سوزم و این لذت تبرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبرکه باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوزهای کچاب تبرک
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک
بهارستان
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. ممنونم از اینکه برنامه بهارستان رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم به اتفاق میهمانانی که در این برنامه حضور دارن بتونیم نکات خوب و مفیدی راجع به انتخابات مجلس شورای اسلامی تقدیم شما کنیم. بهارستان همواره پل ارتباطی بوده بین شما شنوندگان عزیز با نمایندگانتون در خانه ملت یا مجلس شورای اسلامی. اما چون انتخابات 11 دور مجلس شورای اسلامی رو پیش رو داریم و همین خاطر در مجموعه برنامه‌هایی از چند هفته پیش تا کنون داریم راجع به انتخابات مجلس شورای اسلامی با شما صحبت می‌کنیم و مطمئناً در این برنامه هم به همین موضوع خواهیم پرداخت. امکان هست که شما با ما در بهارستان همراه باشید، ضمن این که پرسش، دیدگاه و نقطه نظرهاتون رو هم راجع به انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح کنید. راه ارتباطی شما با برنامه بهارستان سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست به شماره 30036-37. این بار در بهارستان به اهمیت حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت. می‌خوایم بدونیم که حضور تک تک ما ایرانی‌ها در انتخاباتی با شکوه پای صندوق‌های رأی می‌تونه چه تأثیری در آینده کشور عزیزمون ایران داشته باشه. ابعاد این موضوع رو به اتفاق دو میهمان که در استودیو حضور دارند بررسی می‌کنیم. میهمانان ما آقای دکتر حسین امینی، کارشناس و پژوهشگر حقوق عمومی هستند. آقای دکتر امینی سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت شما بخیر.
متشکرم.
خدمتتون هست.
برای شنوندگانمون عرض میکنم که آقای دکتر امینی پژوهش‌های متعددی انجام دادن، به طور مثال در زمینه حقوق شهروندی ایشون صاحب پژوهش‌های ارزنده‌ای هستند و همینطور میهمان دیگر ما آقای دکتر مهدی نورایی هستند، کارشناس و پژوهشگر حقوق عمومی، که آقای دکتر نورایی به ویژه در حوزه انتخابات، تاریخچه انتخابات در جمهوری اسلامی، چه در حوزه مجلس شورای اسلامی چه در حوزه انتخابات ریاست جمهوری تحقیقات و پژوهش‌های ارزنده‌ای دارند. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای دکتر نورایی، بعد نیست از همین حوزه‌ای که شما روش پژوهش انجام دادید شروع بکنیم. شما راجع به تاریخچه انتخابات در کشورمون در نظام جمهوری اسلامی صاحب پژوهش‌هایی هستید. اطلاعاتی راجع به نتایج پژوهشی که به دست آوردید برای ما و شنوندگان داشته باشید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص انتخابات در جمهوری اسلامی و به هر حال امری که باعث میشه مردم بتونن در تعیین نحوه اداره کشور مشارکت داشته باشند. خوب اینطور آغاز بکنم که انتخابات در نظام ما یک امر در واقع تشریفاتی نیست، برخلاف آنچه که برخی ها اصرار دارن این عنوان رو ذکر بکنن. در نظام جمهوری اسلامی اگر قرار بود انتخابات تشریفاتی باشد، تا الان که 40 سال از انقلاب گذشته 38 مرتبه انتخابات برگزار نمیشد. ما در بسیار از کشورها اصلا شاهد این تعداد انتخابات نیستیم. یک پدیده موردی هست در بسیاری از کشورها، در جمهوری اسلامی موضوع رایجه.
مطالعه مقایسه‌ای انجام دادیم.
الان عرض میکنم مثلا ببینید در انتخابات ریاست جمهوری خیلی از کشورها فاصله زمانی 10 ساله است، 7 ساله است، مثلا در روسیه، در فرانسه. ما در جمهوری اسلامی میگیم هر 4 سال میان مردم انتخابات ریاست جمهوری رو داشته باشن. خب بعضی موضوعات اینچنینی رو ما داریم حتی در بالاترین سطح. ما در نظام جمهوری اسلامی علاوه بر رئیس جمهور که عالی ترین مقام سیاسی کشور بعد از رهبری هست به استناد اصل 113، حتی در خصوص مقام رهبری انتخابات داریم. انتخابات مجلس خبرگان رو برگزار میکنیم. در کشورهایی که رئیس کشور رئیس جمهور نیست، برای رئیس کشور اساسا انتخاباتی برگزار نمیشود، یعنی اونها از قبل تعیین شده است، مثل نظامهای پادشاهی. حالا بعضی ها میان خورده میگیرن آقا باید توجه داشته باشیم که اساسا کشورهای دیگه این مقوله رو به رأی نمیذارن. نظام ما نظامی که به معنای واقعی به مردم اعتقاد داره. همون موقع که به حضرت امام، خیلی از حقوقدانهای تراز اون موقع عرض کردن خدمت حضرت امام که اساسا نوع نظام رو به رأی مردم نمیذارن، در دنیا کسی نمیاد نوع نظام رو به رأی بذاره. اما فهمیدن نه، من نوع نظام رو هم میخوام به رأی مردم بذارم. این هم کیاست حضرت امام، هم اعتقاد والاشون رو به و اعتقاد عمیقشون رو به مردم نشون میداد. حالا بیایم بگیم که چرا انتخابات تعیین نوع نظام توش این واژه اومد اون واژه، اساسا اینها رو در دنیا به رأی نمیذارن. ما نظاممون از ابتدا مردمی بود، با انقلاب مردمی آغاز شد، نهضتمون رو مردم پیش بردن، بر اساس خواست مردم تا الان ادامه پیدا کرده و هر اتفاقی هم که قرار باشه برای نظام پیش بیاد طبیعتا خواست خود مردم خواهد بود. ولی در نظام‌های دیگه ما مقایسه می‌کنیم، عمدتا احزابی شکل گرفته و قدرت بین اونها تقسیم شده و اساسا مردم امکان در واقع فعالیت واقعی رو در عرصه تعیین سرنوشت خودشون به اون معنی واقعی پیدا نمی کنن. حالا در بحث مشارکت هم یک موضوع دیگری است
که میزان مشارکت مردم
در بله انتخابات. و نوع برگزاری انتخابات اینطوری عرض بکنم، در بسیاری از کشور، همین الان در 31 کشور کتاب دایره المعارف انتخابات، نویسندش هم ریچارد روج هست، تمام کشورها رو اومدن تحقیق کردن، نوع نظام‌ها رو تعیین کردن. نظام برگزاری انتخابات در 31 کشور اجباریه. در جمهوری اسلامی اگر قائلیم که رهبری هم فرمودن انتخابات یک حق است و یک تکلیف است، یعنی حقی که نمیشه از کسی سلبش کرد ولی تکلیف اجتماعی اشخاص هم هست،
بله.
با این حال ما به اضافه و ضمانت اجرای این تکلیف نداره، یعنی اگر کسی در انتخابات شرکت نکرد هیچ محرومیت اجتماعی رو متحمل نمیشه.
خود مردم همین که میخوان
هر موقع بکنه. مردمی باشن، کسی باشه نخواد در انتخابات شرکت بکنه،
شرکت نمیکنه،
راحت شرکت نمیکنه، میاد جلو میکروفون صدا سیما میگن که شما شرکت نمیکنید، میگه نه خوشم نمیاد، یا ممکنه شرکت کنم. در نظام های دیگه اگر کسی شرکت نکرد، مثلا در انگلستان، در لبنان، در برخی کشورها یک سری موضوعات رو در نظر گرفتن که از اون امکانات یا مالیات بیشتری باید بپردازن، یا از برخی خدمات اجتماعی محروم میشن، یا از هیئت منصفه در دادگاه ها محروم میشن. خب این مسائل رو براش دیدن که
یعنی این محرومیت رو در قانونشون دیدن،
بله،
دارن
در قانون، در قانونشون، در قوانین مربوط به انتخاباتاشو پیش بینی کردن که افراد اگر میخوان شرکت نکنن بدونن که این آثار رو داره. شما در 3 دوره پیش در هلند که انتخابات برگزار شد، به جهت اجباری بودن انتخابات مشارکت 90% بود. دور بعدش اومدن از حالت اجباری به اختیاریش تبدیل کردن، مشارکت شد 20%. تازه سیکل انتخابات در اونجا هم متفاوته، یعنی مردم باید از قبل برن در فرمانداری ها ثبت نام بکنن، حتی کسایی که میخوان رأی بدن، نه کسایی که میخوان انتخاب بشن. حالا مزیت جمهوری اسلامی همینه و از مظلومیت هاش هم هست که در جمهوری اسلامی نه اجباری انتخابات، اگر گفته میشود یک تکلیف شهروندی و اجتماعیه، ما به ازا و ضمانت اجرای حقوقی نداره، یعنی اینکه کسی متحمل مجازات به خاطر عدم شرکت در انتخابات نمیشود و آزادانه است، یعنی هر کسی میتواند حتی بدون ثبت نام. آمار انتخاباتی که ما اعلام میکنیم میگیم که طبق قانون همین ماده 28 فردی که 18 سال تمام داشته باشه میتونه شرکت کنه. بله. حالا یه سری افراد هستن در حال رفت و آمد بین شهرها هستن، یه سری افراد هستن خدای نخواسته در بیمارستان ها مریضن، یه سری افراد هستن در زندان ها، یه سری افراد در جاها مختلف و اینا اساسا به اون راحتی مثل سایرین امکان حضور پای صندوق رای نه، ولی این میاد تو آمار نهایی ما به عنوان اینکه اینها واجدین شرایط رای هستن. بله. در دنیا اینطوری نیست، یعنی اون افرادی که اومدن از یک سال قبل اعلام کردن که ما در انتخابات شرکت میکنیم، این میشه مبنای محاسبه آمار. درسته. شرکت کننده ها. حالا بریم مراجعه بکنیم در مجموع این موضوع، میبینیم که انتخابات ما هم مجلس هم ریاست جمهوری هم دیگر انتخابات ها از سطح گسترده ای از مشارکت مردم که بسیار قابل توجه.
اتفاقا من میخوام راجع به همین نرخ مشارکت مردم در انتخابات صحبت بکنیم باهاتون، منتها میخوام پرسشی هم از آقای دکتر امینی داشته باشم، دیدگاه ایشون رو هم بدونیم، بعد میایم خدمت شما و این بحث رو ادامه میدیم. آقای دکتر امینی، شاید مردم ما این روزها وقتی بهشون مراجعه میکنید یا دیدگاهاشون رو بررسی میکنید، خب بعضی از اونها میان و این دیدگاه رو مطرح میکنن که باید ببینیم وقتی در انتخابات شرکت میکنیم چقدر از خواسته های ما برآورده شده، چقدر از مطالبات ما پاسخ داده شده، آیا مثلا برای شرایط اقتصادی که درش هستیم و مسائل و مشکلاتی که داریم راهکارهای مفید و مناسب اندیشیده شده، نتیجه گرفته شده، یا هنوز ما این مسائل رو داریم و باهاش دست به گریبانیم بعد بیاییم تصمیم بگیریم که در انتخابات شرکت بکنیم یا نکنیم. مطمئنا شما خیلی بهتر از من میدونید همچین مسائلی هست. از این دیدگاه اگر بخوایم به انتخابات نگاه بکنیم، چجوری میشه اهمیت حضور در انتخابات رو بررسی کرد؟
مردم کشور ما به عنوان شهروندان نظام جمهوری اسلامی ایران، حالا من اگر بخوام رو مفهوم شهروندی تاکید داشته باشم و بحثم رو با این مبنا آغاز بکنم، به هر حال شهروندان در هر جامعه‌ای حقوقی دارن و تکالیفی دارن. مردم کشور ما تکالیفی که حالا خیلی معمول هستش و انجام میدن، مثل اینکه خدمات به هر حال نظام وظیفه عمومی حالا مردان به هر حال شرکت میکنن، به هر حال مالیات میدن مردم و خیلی از اموری که مربوط به حالا قوانین الزامی هست که حالا به نوعی حالا از اموالشون بعد بزنند یا از وقتشون بعد بزنند، حدود 2 سال بعد شبیه کار اجباری میشه و بعد برای دولت به عنوان خدمت عمومی خدمت بکنند، اون وظایف طبیعتا انجام میدن. حالا از اون طرف ما بیایم بگیم که این افراد حق نداشته باشن، که خب همچین چیزی امکان نداره و قانون اساسی هم اتفاقا به خصوص حق مشارکت سیاسی شهروندان و حق تعیین سرنوشتشون رو به شدت برش تاکید داشته. حق تعیین سرنوشت قانون اساسی ما بارها و بارها برش تاکید شده، در اصل 56 قانون اساسی داریم، در اصل 2 یا 3 قانون اساسی دوباره برش تاکید شده، اصول 6 و 7 قانون اساسی دائم تاکید میکنن بر بحث انتخابات. آه. و شیوه اداره امور عمومی کشور رو از طریق انتخابات میدونن که حالا انواع انتخابات هم وجود داره و آقای دکتر نورایی هم به انواعشون اشاره کردن و در اصل 6 و 7 قانون اساسی هم قابل مشاهده هستش. خب طبیعتا وقتی مردم اون تکالیف رو انجام میدن و این تکالیف هم الزامی هست که به عنوان شهروند انجام بدن، این که بیان و از حق خودشون بگذرن و اینجایی که این حق بهشون داده شده که نمایندگان منتخبشون رو حالا در انتخاباتی که پیش رو داریم برای مجلس شورای اسلامی انتخاب نکنند و از این حق استفاده نکنند، این در واقع یک ظلمی هست به خودشون. چرا؟ چون شهروندان تکالیف رو انجام میدن ولی ما به ازاش این جایی که این حق رو دارن ازش استفاده نمیکنن. بله، همینطور که فرمودین ممکنه حالا بعضی از مردممون حالا با توجه به شرایط اقتضائی که الان داریم ادعا بکنند که اون انتظاراتی که ما داشتیم در دوره های قبلی برآورده نشده، مثلا مجلسی که گذشت اون انتظارات ما رو برآورده نکرد. خب اینم بعد در پاسخ بگیم که قطعاً حکومت مسئول هستش، قطعاً نمایندگانی که تو این دوره بودن و در دوره‌های قبلی بودن و نمایندگان اون تو قوه مجریه و جاهای دیگه اینا قطعاً مسئول هستن، ولی من به نظرم لازم هست به عنوان یک شهروند عرض میکنم که ما قدری هم به مسئولیت‌های خودمون توجه داشته باشیم. آیا ما تو این زمینه کم کاری نداشتیم؟ آیا ما مطالبه لازم رو داشتیم؟ آیا ما از رسانه استفاده کردیم که بخوایم مثلا نمایندگانمون رو پاسخ خوب بدونیم؟ آیا دور قبلی توی انتخابات نمایندگانمون دقت کردیم؟ آیا اون نمایندگانی رو که بهشون رأی دادیم، آیا اون نظارت کافی هم در این دوره 4 ساله‌ای که اینها تو مجلس رفتن برشون داشتیم یا نه؟ و بازم اگر که در انتخابات قرار هست شرکت بکنیم، حتما این سوالات رو خودمون بپرسیم که آیا این نمایندگانی که الان بعضن بودن که اون انتظاراتی که به هر حال ما داشتیم رو، انتظارات ملی و چه انتظارات محلی که حالا در هر استان افراد حاضر هستن، آیا اونا برآورده کردن یا نه؟ این نماینده چقدر در مجلس حضور فعال داشته؟ چقدر در قانونگذاری مشارکت داشته؟ چقدر در نظارت بر قوه مجریه، بر وزیران، بر رئیس جمهور چقدر شرکت داشته؟ و مسئله از این دست که تو حدودی فکر میکنم به خودمون برمیگرده. آیا ما مثلا اون نماینده ای که این شرایط رو نداشته، آیا دور بعدی با رأی ندادن بهش اون رو به نوعی تنبیه کردیم یا نکردیم؟ یا اینکه به خصوص حالا در مورد احزاب بخوام عرض بکنم، به نظرم وضعیت احزاب در کشور ما خب وضعیت مناسبی نیستش. ما بعد از احزابی که حالا چه اصولگرا چه اصلاح طلب، الان بپرسیم که تو این مدت به هر حال برنامه‌شون چی بود واقعا، تو دوره‌های مختلفی که اومدن و مجلس رو به دست گرفتن اینا برنامه‌شون چی بود و الان برنامه مشخصی داشته باشن. الان مثلا در بحث اقتصاد یه نیاز خیلی مهمی هست برای کشور که این یه مسئله خیلی اساسی شده برای کشور. خب این رو به هر حال هم اصولگرا هم اصلاح طلب اینا باید بیان و برنامه‌های خودشون رو خیلی روشن مشخص بکنن. حالا من یه مثال میزنم از کشورهای دیگه و اینم که مثال میزنم حالا به این معنا نیست که حالا کشورهای دیگه به هر حال از این جهت لازم باشه که همیشه ما بریم از کشورهای دیگه الگو برداری بکنیم، ولی خب بحث تحزب رو ما پذیرفتیم و اینکه حالا بیان فقط یه آفت‌های احتمالی که ممکنه احزاب داشته باشن این رو بپذیریم، ولی از اون منافعی که احزاب میتونن داشته باشن بهره نبریم که در کشور دیگه هم هستش، این اصلا اسم منطقی نیستش. اگر احزاب در کشور دیگه هم وجود دارن، از اون منافعی که دارن و اون امتیازاتی که دارن، خب نظام ما هم باید بهره مند بشه. یکیش این هست که مردم کشور دیگه خب غالبا اینجور هست که احزابشون رو خوب میشناسن.
بله.
یعنی مثلا حزب چپی وجود داره، حزب راستی وجود داره، حالا اسمش یکی مثلا حزب کارگره، یکی مثلا اسمش حزب سبز هاست، مثلا یکی حزب دموکراته، و این برای مردم کاملا قابل پیش بینی هست که فرضاً اگر حزب کارگر در کشور انگلستان اگر این کرسی‌های مجلس رو بر عهده گرفت، مردم از نظر تامین اجتماعی، از نظر حقوق کارگران، از نظر بهداشت عمومی، از نظر آموزش عمومی و هزینه هایی که حالا تو این زمینه ها هستش، این به نفع مردم میشه و این هزینه ها براشون کاهش پیدا میکنه. در مقابل میتونن که اگر حزب رقیبشون کرسی ها رو به دست گرفت، شاید مثلا بله آزادی های عمومی، نمیدونم آزادی رسانه ها، مطبوعات، اینا افزایش پیدا میکنه.
خب میخواید بفهمید در کشور ما نه احزاب انقدر حدود وظایف و اختیاراتشون رو درست انجام میدن و نه مردم انقدر آشنایی.
خیلی صریح بخوام عرض بکنم، الان چه اصولگراها چه اصلاح طلب ها، اگر از همین اصولگراها خیلی ساده عرض میکنم بگیم به هر حال چند تا این اصولی رو که بهش معتقد هستین، از تک تک این افرادی که حالا نامزد قرار هست بشن، شاید بپرسیم حالا این دوره که انشالله این مشکل نداشته باشیم، ولی تو دوره های قبلی شاید میپرسیدیم که این چند تا این از این اصولی که حالا بهش معتقد هستن رو نام ببریم.
بله.
شاید نمیتونستن خیلی روشن برای ما بگن که آینا دنبال چی هستن و قراره تو مجلس بیان چه کار انجام بدن. اصلاح طلبان هم حتی همینجور، اون هم ازشون اگه بپرسیم که به هر حال چی قراره که اصلاح بشه و اون اصلاحتون به چه صورتی هستش و الان که وارد مجلس شدید ما شاهد چه چیزهایی خواهیم بود، شاید نمیتونستن خیلی
به هر حال آقای امینی صحبت راجع به احزاب و نحوه فعالیتشون در کشورمون و تاثیرگذاریشون در حوزه‌های مثل انتخابات و انتخابات نمایندگان مجلس یه بحث مفصلی هست که میشه راجع بهش صحبت کرد. اما من سوالی که از شما داشتم راجع به این که به هر حال مردم منتظرن که در هر دور انتخابات توقعاتشون برآورده بشه، شرایط اقتصادی بهبود پیدا کنه، از مجموع صحبت‌های شما به این نتیجه رسیدیم که بحث مطالبات یک چیزه و بحث حضور در انتخابات رو رسیدن به حق خودمون و استفاده از حقمون چیز دیگری که هر دوی اینها هم به جای خودش بایستی انجام بشه و به موازات هم.
عرض من خلاصش این بود که صرف این که ما بیایم و در انتخابات شرکت بکنیم کافی نیستش. اگر مردم اومدن و در انتخابات شرکت کردن و الان ممکنه بعضی ادعا بکنن که مثلا ما الان سرخورده شدیم، نمیدونم اون انتظاراتمون برآورده نشده، اون مشارکتی که شهروندان دارن صرفا محدود به رأی دادن نمیشه. شاید این به خود شخص من به عنوان یک شهروند جامعه ایرانم برگرده که من فقط رأی دادم ولی بعدش اون نظارت لازمی که بعد در طول دوره نماینده داشتم اون رو نداشتم.
خب مردم چطوری میتونن نظارتشون رو اعمال بکنن یا فرض کنید عملکرد نمایندگان مجلس رو به مسیر برگردونن؟ چه راهکاری ما داریم در کشور؟
خب ما تو این زمینه هم محدودیت هایی داریم ولی اون چیزی که در اصول قانون اساسی به رسمیت شناخته شده به هر حال صرف همین مشارکت سیاسی و حق رأی دادن مردم نیست. به هر حال بحث آزادی بیان هستش، بحث رسانه‌های آزاد هستش، بحث احزاب و گروه ها و تجمعات آزاد هست، بحث اجتماعات مردم هستش که اینها آزادانه بر صورت بگیره و تا حد زیادی هم تو این مسائل به نظرم ما تو این بحث سیاسی خیلی مشکلی نداریم و مردم باید از این طریق ها هم اون نظارت خودشون رو، اون خواسته های خودشون رو، مطالبه های خودشون رو اعمال بکنن و مطالعه بکنن.
متشکرم از شما آقای دکتر امینی. فرصت کوتاهی خواهیم داشت یه قدر شنوندگانمون هم روی صحبت‌های شما و همینطور آقای دکتر نورایی تأملی داشته باشن. برمیگردیم و صحبت رو راجع به اهمیت حضور در انتخابات مجلس 11 شورای اسلامی ادامه خواهیم داد. ما با برنامه بهارستان از شبکه رادیوی اقتصاد در خدمت شما هستیم. شما میتونید جمعه ها ساعت 13 بهارستان رو روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز بشنوید. ما همواره منتظریم که دیدگاه، نقطه نظر و پرسش‌های شما شنوندگان عزیز رو در بهارستان بشنویم یا ازش با خبر بشیم. راه ارتباط شما با بهارستان سامانه پیام کوتاه ماست. 30036-37. امروز به اتفاق آقای دکتر نورایی و آقای دکتر امینی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. آقای دکتر نورایی کارشناس و پژوهشگر حقوق عمومی هستند. در حوزه انتخابات و تاریخچه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی تحقیقات زیادی انجام دادن و آقای دکتر امینی هم کارشناس و پژوهشگر حقوق عمومی هستند. البته در حوزه تحقیقات بیشتر به مقوله‌ای به نام حقوق شهروندی پرداختند. آقای دکتر نورایی، شما از پژوهش‌هایی که انجام دادید صحبت کردید و حتی یه مقایسه‌ای داشتید راجع به نحوه برگزاری انتخابات در ایران و بسیاری از کشورهای دیگه. منتها یه قدری متمرکزتر صحبت بکنیم، از نتایج پژوهش‌هاتون برای ما بگید به این شکل که مشارکت مردم ما در دوره‌های مختلف و در انواع انتخابات به چه شکل بوده، از انتخابات مجلس خبرگان گرفته تا انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همینطور شوراهای اسلامی شهر و روستا. اطلاعات دقیقی در دست هست؟
بله، حالا با توجه به اینکه خصوصا موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی رو در پیش رو داریم، این رو در نظر داشته باشیم. چنان که عرض کردم، نظام انتخاباتی ما یک در واقع فرایندی رو پیش بینی کرده که مردم بتونن آزادانه در انتخابات شرکت بکنن. نتیجه اعتماد در واقع نظام به مردم و نتیجه این که مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی این شده که مردم با وجود این فرایند، با وجود اجباری نبودن، آزادانه در ادوار مختلف انتخابات شرکت بکنن. یعنی ما در هیچ جای دنیا شاهد نیستیم انتخاباتی بیش از مثلا 90% مردم مشارکت داشته باشن، در صورتی که ما در ادوار ریاست جمهوری 96% هم داشتیم، حالا در خصوص قانون اساسی که 98% هم داشتیم. در همین انتخابات ریاست جمهوری در واقع دوره دهم 85% رو هم ملاحظه کردیم. یعنی مردم با رأی 85% رئیس جمهوری رو که میخواستن انتخاب کنن مشارکت داشتن و واجدین حق رأی 85% در انتخابات حضور داشتن. این هم با توجه به این که ما تمام افرادی که سن 18 سال به بالا رو برخوردارن جزء واجدین شرایط حق رأی در نظر میگیریم، اون وقت فارغ از این که برخی ها ممکنه به هر دلیلی امکان حضور نداشته باشن، در صورتی که در بسیار از کشورها این موضوع پیشبینی شده که از قبل ثبت نام صورت بگیره و افرادی که اعلام میکنن اونها رو به عنوان واجدین شرایط رأی در واقع در نظر بگیرن. با این حال صفات دیگری رو هم برای واجدین شرایط حق رأی بعضن در نظر گرفته شده. به عنوان مثال در برخی ایالات آمریکا در نظر گرفته شده که کسی که میخواد رأی بده باید توان خواندن و نوشتن یا توان توضیح قانون اساسی رو داشته باشه. در کتب حقوق اساسی مورد توجه در همین کلاس‌های دانشگاهی هم عزیزانی که میخوان مراجعه بکنن میتونن ملاحظه بکنن و برن مراجعه بکنن و این کتب رو ببینن. اونجا هم در این کتب به این موضوع پرداخته شده. ولی در جمهوری اسلامی حق رأی برای همه افراد هست، یعنی همه میتونن، هر کسی سن در واقع 18 سال به بالا رو داشته باشه میتونه مشارکت بکنه. با همه این اوصاف در خصوص انتخابات مجلس ما هیچ موقع کمتر از 50% مشارکت نداشتیم. شاید بشه گفت میانگینی حدود مثلا قریب به 60%، 57-58% میانگین مشارکت ما در بدترین حالت بوده. ولی شما اگر مراجعه بکنید در کشورهای مدعی مثل ایالات متحده آمریکا در ادوار مختلف انتخابات مجلسشون میانگین حدود 37%، یعنی مشارکت مردم در انتخابات حدود 37% که حالا من آماری رو هم از ادوار مختلفش اینجا نوشتم که در واقع میانگینشون رو بخوایم حساب بکنیم به 50% نمیرسید. حالا در خصوص انتخابات ریاست جمهوریشون هم این وضعیت تقریبا یک چیز مشابهی، البته میزان آرا بیشتره ولی حدود 47-50%، در صورتی که در جمهوری اسلامی این مسئله متفاوته و مشارکت مردم بسیار قابل توجه تر هست. ضمن این که عرض کردم در بسیاری از کشورها نظام انتخاباتی اجباری هست و مردم ناچارن در انتخابات شرکت بکنن و اگر شرکت نکنن واسه تبعاتش رو متحمل بشن، در صورتی که در نظام ما این مسئله به این نحو در نظر گرفته نشده و مردم رو آزادانه در این خصوص این اختیار رو براشون قائل شده که بتونن در انتخابات شرکت بکنن. ما در این حوزه حتی در بحث داوطلبین هم یک تفاوت خوبی رو مشاهده میکنیم. در نظر داشته باشیم از ابتدای انقلاب تا الان که از در واقع جمعیت 4250 نفر 230 نفری که ابتدای انقلاب در خصوص بحث انتخابات مجلس ثبت نام داشتیم، الان نزدیک 17000 نفر در این دوره ثبت نام داوطلب داریم. تازه اون موقع مدرک کارشناسی ارشد ملاک نبود، الان مدرک و سطح گستردهی که همین مسئله فراهم کرده و داوطلبان گسترده‌ای که در همین حوزه قریب 14000 نفر افرادی که فکر می‌کنم تایید صلاحیت شدن و میتونن مردم از بین اونها در سطح کشور، حالا بسته به هر منطقه و تعداد نمایندگانی که میتونن برخوردار باشن، داوطلبینی هستن که مردم میتونن آزادانه انتخاب بکنن از بین اینها و تعداد داوطلبین ما بسیار قابل توجه است. من میخوام این رو عرض بکنم که این هم بخشش برمیگرده به نحوه نظارت شورای نگهبان. یعنی شورای نگهبان اهرمی برای صیانت اتفاقا از جمهوریت نظام هم شده. یعنی ما اگر مقایسه کنیم انتخابات اولمون رو به نسبت انتخابات نخستین دوره مجلس، میبینیم که در همون دوره بسیاری از گروه ها بودن که معترض بودن، میگفتن این انتخابات به نحو صحیح نیست از ابتدای انتخابات تا بعد انتخابات،
در اولین دوره
انتخابات، در همون اولین دوره انتخابات، یعنی حزب جامع، حزب در واقع همین مجاهدین خلق و تعداد قابل توجهی از همین احزابی که چپگرا یا تفکرات لیبرالی داشتن یا سوسیالی داشتن، خب اون موقع اینها هم بودن، اینها معتقد بودن که عدالتی در انتخابات نیست و این مسائل رو مطرح می‌کردن. همشون هم حضور پررنگ در انتخابات داشتن، یعنی همشون هم آخرش می‌دیدیم مثلا تو